علاقه مندان به رویدادهای علمی دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه رهاورد باشن که امروز ساعت 11:30 از شبکه رادیو ایران تقدیم عزیزان شده.
رهاورد به نام یگانی که دریای رحمت و بخشایشه، به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به همه مردم خوب و نیکندیش ایران زمین، امیدواریم تا الان اوقات خوب و پرباری رو گذرونده باشید و لحظات بهتری رو هم پیش رو داشته باشید. با برنامه رهاورد در خدمتتون هستیم. مجله علمی رهاورد تلاش میکنه تا دستاوردهای علمی در ایران و جهان رو به آگاهی شما علاقه‌مندان برسونه. پس ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ساخت توربین بادی محور عمودی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم که با تلاش محققان دانشگاهی در کشورمون صورت گرفته. محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی طراحی و ساخت توربین بادی محور عمودی با روتور وی شکل در راستای بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دست پیدا کردند. محققان دانشگاه ارومیه موفق به طراحی توربین بادی محور عمودی با هندسه وی شکل مطابق با استاندارد IEC 61400 و ساخت نمونه در ابعاد آزمایشگاهی با توان 1 کیلووات شدند. در سالهای اخیر توربین‌های بادی محور عمودی به خاطر هندسه و قابلیت‌هاشون به ویژه در نیروگاه‌های واقع در دریاها به طور ویژه مورد توجه مؤسسات و شرکت‌های معتبر صنعت انرژی بادی قرار گرفتن و به خاطر همین در فرآیند طراحی محصولی که در داخل کشورمون تولید شده، هندسه نمونه‌های مختلف معتبر خارجی مد نظر قرار گرفته. اگه بخوایم به مزایای این توربین اشاره بکنیم، باید بگیم که سرعت باد شروع به کار کمتر و در نتیجه میانگین تولید انرژی الکتریکی بیشتر، پایداری بیشتر در سرعت‌های بالا و طوفانی به کمک سیستم هوشمندی که روی این توربین نصب شده، بازدهی آیرودینامیکی بالای روتور و در نتیجه تولید توان بیشتر با سطح جاروب کمتر، استفاده از ژنراتورهای القایی دائمی در طراحی توربین با بازدهی بالای الکتریکی و سیستم روغنکاری ساده‌تر از ویژگی‌های این توربین بادیه. چند تا نکته جالب دیگه هم درباره توربین ساخت محققان کشورمون وجود داره که اشاره میکنم. اولیش کاهش 11% قیمت تمام شده نسبت به توربین‌های بادی رایج در بازار، بعدی ایجاد نویز کمتر به خاطر پایین بودن سرعت دورانی روتور و بعدی هم آسیب رساندن کمتر به پرندگان و محیط زیسته که از ویژگی‌ها و مزایای خاص این توربین به شمار میره. محققان این طرح گفتند که در فاز بعدی این پروژه ساخت یک نمونه نیمه صنعتی توربین محور عمودی با توان نامی 50 کیلووات برای نخستین بار در کشور با هدف بررسی و امکان سنجی ساخت نمونه در ابعاد نیروگاهی در دستور کار قرار داره. ما هم امیدواریم که دست پیدا کردن به فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور.
در این بخش برنامه می‌خواهیم درباره شیمی عالی صحبت کنیم. شیمی عالی زیر مجموعی از دانش شیمیه که درباره ترکیبات کربن با مواد عالی صحبت می‌کنه. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتن مواد عالی می‌گفتند، اما امروزه مواد عالی رو میشه از طریق روش‌های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی هم سنتز کرد. شیمی عالی دانشی که از دیدگاه فناوری اهمیتی فوق‌العاده داره. شیمی عالی، شیمی رنگ و دارو، کاغذ و مرکب، پلاستیک‌ها، بنزین و لاستیک چرخه. در واقع شیمی عالی غذایی که می‌خوریم و لباسی که می‌پوشیم. آقای دکتر پیمان صالحی درباره روش‌های نوین در شیمی عالی برای ساخت دارو صحبت می‌کنند.
ما در شیمی عالی دسته‌ای از ترکیبات حلقوی رو داریم، به اینها میگیم ترکیبات هتروسیکل. اینها ترکیباتی هستند که به جز کربن، اتم‌های دیگری مثل نیتروژن، اکسیژن یا گوگرد هم در این حلقه‌ها وجود دارن. این رو من باید خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از ترکیبات دارویی که الان بنده و شما و دیگران مصرف می‌کنیم، حداقل حاوی یک حلقه هتروسیکل هستن. وقتی که ما می‌خوایم دارو بسازیم، این حلقه‌های هتروسیکل اکثرا در ترکیبات دارویی وجود دارن و خواص ویژه و منحصر به فردی هم دارن. یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که ما داریم روش‌های نوین برای ساخت ترکیبات هتروسیکل است. بعضی وقتا ترکیبات هتروسیکل نوینی رو می‌سازیم که بعد خواص اینها رو بررسی می‌کنیم. بعضی وقتا ترکیبات هتروسیکلی از قبل ساخته شدن، ما روش‌های نوین برای ساخت اینها با هزینه کمتر و بازده بهتر رو این روش‌ها رو ابداع می‌کنیم و معرفی می‌کنیم. از بین کارهای ما شاید حالا بخش تولید علمش شاید این طرف من بتونم برجسته کنم. یکی از مقالاتی که ما به چاپ رسوندیم روش جدیدی برای سنتز ترکیبات هتروسیکلی که قبلا ساخته شده بودن ولی این روش جدیدی بود، بیش از 200 بار به این مقاله ارجاع شده توسط دانشمندان خارجی. یعنی مرتب به این مقاله ارجاع میشه و اونها هم از همین روش استفاده میکنن برای ساخت ترکیبات مشابه. بنابراین یکی از زمینهای خاصی که ما کار میکنیم ساخت ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش های چند جزئی هست. به هر حال به غیر از بحثایی که ما در فاز آزمایشگاهی داریم، اگر بتوانیم ترکیباتی رو که خاصیت دارویی دارن از این مشتقات بسازیم، ما وقتی که اون روش اصلی رو پیدا میکنیم شروع میکنیم تعداد زیادی مشتق سازی کردن و بعد میایم ببینیم که این مشتقاتی که ساختیم آیا خواص داروی مختلف دارن یا نه، که خودش یه چرخه مختلفی داره. یک تیم تحقیقاتی ما داریم از تخصصهای مختلف، اینا هر کدوم بعضی ها روی خواص ضد سرطانش بررسی میکنن، بعضیا خواص ضد میکروبی یا آنتی بیوتیکیش رو بررسی میکنن، بعضیا خواص ضد اکسیدانتش، ضد آلزایمرش، ضد دیابت اینها رو بررسی میکنن. بنابراین بعد از اینکه این بررسی ها انجام شد، این تحقیقات هی میره تو فازهای بعدی، میره تو فاز بررسی روی حیوانات و نهایتا باید بیاد تو فاز تحقیقات کلینیکی. البته اینها میگم بیشتر در زمینه تولید علم هستش. همین کارها رو میتوانیم برای داروهایی که قبلا ساخته شدن روشهای نوین رو ارائه کنیم، برای اینکه این داروهایی که قبلا ساخته شدن رو ما بتوانیم با هزینه کمتر و کیفیت بیشتری تولید کنیم.
صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنویم. با ما تا انتهای برنامه بمانید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره بهبود مبتلایان به سکته مغزی در نبود یک ژن خاصه. محققان دانشگاه کالیفرنیا متوجه شدند افرادی که فاقد یک ژن خاص هستند بعد از سکته مغزی بهتر از بقیه بهبودی پیدا می‌کنند. به گزارشی از پایگاه خبری دیلی میل، این ژن خاص که نامش CCR5 اخیراً به وسیله محققان چینی در دو جنین مورد ویرایش قرار گرفته و کودکان متولد شده در برابر بیماری HIV مسئولیت دارند. البته داروی ماراویروک هم که برای درمان HIV کاربرد داره این ژن رو مسدود میکنه. زمانی که محققان داروی ماراویروک رو برای مسدود کردن ژن CCR5 در موش‌ها به کار گرفتن، متوجه شدند کنترل موش‌ها بر اندام‌ها و تسلط اونها در راه رفتن افزایش پیدا کرده. بر اساس نتایج این بررسی، محققان به این نتیجه رسیدن که احتمالاً مسدود کردن ژن CCR5 میتونه باعث بهبود عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بشه. برای بررسی نقش این ژن بر قابلیت‌های حرکتی انسان‌ها، محققان 450 بیمار رو که دچار سکته مغزی متوسط و شدید بودن مورد مطالعه قرار دادن. خیلی از این بیماران فاقد ژن CCR5 بودن. همونطور که انتظار می‌رفت، مشخص شد که فرآیند بهبود جسمی و روانی بیماران فاقد این ژن در مقایسه با بقیه بهتر پیش میره. در واقع افراد فاقد این ژن پیشرفت‌های قابل توجهی در عملکرد حافظه، تکلم و توجه به امور مختلف نشون دادن. به اعتقاد محققان، نبود این ژن احتمالاً مانع از بین رفتن اتصالات سلول‌های مغزی در نزدیکی محل بروز سکته و تحریک سلول‌های دورتر برای تشکیل اتصالات جدید میشه. در مقابل، مغز افرادی که این ژن رو دارن توانایی تغییر و سازماندهی مجدد سلول‌ها رو نداره. سکته مغزی به خاطر یه وقفه کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگ‌ها به وجود میاد. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشه و بخشی از بافت مغز آسیب میبینه. فشار خون، استعمال دخانیات، چاقی و عدم فعالیت بدنی از جمله مهمترین دلایل سکته مغزی محسوب میشن.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد ابراهیم مدایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، رئیس خادی روانشناسان و مشاوران و هدف یاوران ایران و همچنین رئیس پژوهشکده آینده پژوهی. در ارتباط با در واقع سلامت و امنیت، دو نعمتی هست که وقتی خللی درش ایجاد بشه ما ممکنه که اونها رو خوب احساس کنیم. باید عرض کنم که امروز آن چیزی که بشر جهان قرن 21 رو در واقع مورد هجمه قرار داده مخاطرات سلامتی هست که ممکن از طریق لایف استایل یا سبک زندگی اتفاق بیفته. خب یکی از مواردی که ما میتونیم در قرن 21 بهش اشاره بکنیم اینه که افسردگی بیماری غالب قرن 21، همونطور که استراب بیماری غالب قرن 20 بود. خب البته شرایط قرن 20 به دلیل جنگ‌های جهانی اول و دوم و مخاطرات مختلف میتونست استراب رو غالب کنه، ولی امروز به دلیل سبک‌های زندگی نامناسب میشه بگیم که افسردگی بیماری غالب هست و شاید بالاترین نرخ بیماری رو در حوزه افسردگی میتونیم نام ببریم. و تأثیر حالا این افسردگی فقط در حوزه بالینی و بیماری نیست، بلکه در حوزه غیر بالینیش، یعنی این که آدم ها ممکنه که احساس کنن که حالشون خوب نیست. بنابراین ما وقتی که بخوایم یکی از نشانه هایی که سازمان بهداشت جهانی بهش اشاره میکنه به عنوان معیار سلامت، شادی و شادمانی هست. پس نقطه مقابلش افسردگی میتونه یک معیار مهم و قطعی در حوزه بیماری ها یا حتی در مورد غیر بیماری، یعنی اینکه ما ممکنه برچسب بیماری یا اختلال دریافت نکنیم اما واقعا حالمون خوب نباشه، احساس خوبی نداشته باشیم. 80% این شرایطی که ما میبینیم که حالا اسمش میذاریم عدم سلامت، اسمش میذاریم افسردگی، اسمش میذاریم اینکه حالمون خوب نیست، برمیگرده به لایف استایل یا همون سبک زندگی افراد، یعنی سبک زندگی آسیب رسان. سبک زندگی آسیب رسان ما رو به حریمی وارد میکنه که در واقع احساس خوبی از زندگی نداریم، در واقع انگیزه ها و علاقه انسانیمون افت میکنه، که من فکر میکنم که بایستی این موضوع رو بهش اهمیت بیشتری بدیم، بیشتر بدن هم صاحب نظران هم دستان در کاران اجرایی. افسردگی چیزی نیست که ما بتونیم با 3 تا 4 تا قرص 2 حلقوی و 3 حلقوی پاسخ بدیم. خیلی وقتا شاید نوع نگاه و نگرش ما باعث میشه که دنیا رو تیر و تار ببینیم، اهدافمون رو دور از دسترس ببینیم، انگیزه هامون بیاد پایین. شاید با تغییر مختصری از این نگرش و دیدگاه زندگی معنای بهتری پیدا بکنه برای ما. پس بنابراین نگاه فیزیکالی و در واقع مدیکالی به افسردگی پاسخگو نیست. در دنیا همین رو نشون داده شده.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنه.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. هم اکنون من در کنار آقای حامد میرزا خلیل هستم.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان. همونجوری که فرمودید میرزا خلیل هستم، محیط زیست خوندم و موضوع سخنرانیم نورهای زهرآگین بود که به صورت مشخص به بحث آلودگی نوری میپردازه.
مبحث آلودگی نوری مبحث جدیدی هستش که عزیزانی که در انجمنهای محیط زیست دارن فعالیت میکنن یا دوستانی که اهل نجوم هستن و به ستاره شناسی علاقه‌مند هستن نسبت بهش اطلاعاتی دارن و در موردش صحبت میکنن. مثلا که این آلودگی نوری هم باعث میشه که نشه ستاره های آسمون رو خوب دید و رصد خوبی داشت و همین که ممکنه برای موجوداتی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن مشکلات مختلفی رو پیش بیاره. در مورد این موضوع بیشتر توضیح میدیم؟
بله درست فرمودید. اولین کسایی که واقعا متوجه آلودگی نوری شدن منجما بودن، به خاطر اینکه ابزارهاشون بسیار به نور مصنوعی حساس بود و اینکه نور ستاره ها انقدر ضعیف هستش که با یک نور زمینی از بین میره و ستاره ها کم فروغ میشه. ولی واقعا بعد از اون که من حالا بررسی های روی آلودگی نوری شروع کردم متوجه شدم که خیلی تاثیراتش روی انسان و جانوران و گیاهان به مراتب بیشتر از اینه که حالا ما آسمون رو نبینیم. البته که آسمون خب الهام بخش خیلی از تاریخ انسانیت بوده، تاریخ بشر بوده و ازش الهام های خاصی گرفتن، اون جایگاهش به کنار. ولی خب الان در زمانی هستیم که خب ما بیشتر در شهرها زندگی میکنیم و مخاطرات محیط زیست مخصوصا برای بیولوژیک انسان خیلی مضر هست.
اینکه ساعت بیولوژیک انسان به خطر میفته و ساعت خواب انسان ها از بین میره، حالا اون نظمش رو از بین میره و اینکه خواب راحت ندارن کسایی که دچار آلودگی نوری هست منزلشون یا اتاق خوابشون. چی شد این موضوع رو انتخاب کردین که بیشتر در موردش در این نشست علمی صحبت بکنید؟
خب اولا که زکات علم آموزشه و اون قسمتی که مربوط به من میشه وقتی ازش مطلع هستم باید اینو به اشتراک بذارم، بهشون بگم که اگر صبح از خواب پا میشن بدنشون هنوز کرخ هست، احساس خستگی میکنن به خاطر چی هست و چقدر راههای مقابله با اون و کاهش آلودگی نوری تو اتاق خواب ها ساده هستش.
میشه توضیح بدین چطور میشه با این آلودگی نوری به ویژه در اتاق خواب ها مقابله کرد؟
روشن بودن اتاق خواب باعث میشه که هورمون ملاتونین در بدن ترشح نشه و این هورمون فقط در شب ترشح میشه. ترشح این باعث میشه که ساعت بیولوژیک بدن تنظیم میشه. ساعت بیولوژیک چی کار میکنه؟ چرخهای خواب و بیداری انسان رو تنظیم میکنه، چرخهای گشنگی یا سیر بودن، اینکه شما احساس کنین که گشنه هستید هم به این مربوط هست و خیلی چیزهای دیگه. حالا و یه چیزی شبیه جتلگی هستش که در پروازهای خارجی اتفاق میافته. وقتی این به هم بخوره کلن ما ریاکشن های طبیعی رو در بدن نداریم و باید اجازه بدیم که در شب مخصوصا حدود 2 تا 4 صبح در اوج تاریکی این ترشح بشه که بتونه ساعت بیولوژیکمون تنظیم بشه. اگر منزلتون نزدیک فضاهای شهری هستش، فضاهای تفریحی، پارک، بوستان ها هستش، خب اینها به خاطر شاید امنیت یا هر چیز دیگه‌ای بدون مطالعه نورهای فزاینده‌ای دارن که خب انعکاسش میتونه از پنجره وارد اتاق خوابتون بشه. غیر از این اصلا فضای شهر یک فضای نورآلودی هستش و اگر شما نزدیک این فضاهای شهری هم نباشید، آسمون تهران رو شبا ببینید برافروخته است به رنگ نارنجی و قهوه‌ای هستش. این خودش باعث میشه وقتی در تاریکی اتاق خواب شما استراحت وقتی میخواید میکنید، شما حجمها یا حتی رنگها رو هم میتونید تشخیص بدید و این یعنی این که آلودگی نوری تو اتاقتون هست، در نتیجه ساعت بیولوژیکتون تنظیم نمیشه. و حالا چیکار باید کنن؟ از ورود این نور جلوگیری کنن، غیر از اینکه خب به شهردار محلتون بگید که ما از این نورپردازی بیزار هستیم، چون خب اثراتی هم بر جانوران و گیاهان داره. میتونن یک پرده‌های ضخیمی یا یک کرکره‌های جلوی پنجره‌ها نصب کنن، یا اینکه از چشم‌بندهایی که معمولاً تو پروازها تو هواپیما در اختیارشون میذارن از اونها استفاده کنن.
ازتون سپاسگزارم. برای شما و همه دوستداران محیط زیست آرزوی موفقیت میکنم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و اولین خبر رو میخونیم که اولین سامانه رادیو تلسکوپ در کشور بعد از سالها تلاش محققان و فناوران ایرانی، طراحی، تولید و آماده خدمت رسانی به فیزیکدانان، منجمان و علاقمندان به علم نجوم شده. با راه اندازی اولین سامانه رادیو تلسکوپ در کشور به طور خاص میشه امکان ارائه خدمات آموزشی و سرویس های نجوم رادیویی به قشرهای مختلف برای گروه های جامعه ایجاد کرد. رادیو تلسکوپ یه نوع آنتن رادیوییه که در طیف فرکانسی رادیویی برای کشف و جمع‌آوری اطلاعات از منابع رادیویی در فضا استفاده می‌کنه. ایستگاه رصدخانه رادیویی رو طی مراحل فنی برای جلوگیری از تداخل با امواج الکترومغناطیسی ادوات دیگه مکانیابی و اون رو در یه محل مناسب احداث کردن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شبکه علمی ایران نامزد جایزه WSIS شده. اتحادیه بین المللی مخابرات یا همون ITU اعلام کرده که طرح ملی شبکه علمی ایران یا همون شعاع از بین 6 طرح ملی نامزد کسب جایزه WSIS یا همون جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی شده. از بین 90 پروژه مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سراسر جهان که برای دریافت این جایزه در سال 2019 رقابت میکنن، شبکه علمی ایران تنها شرکت ایرانیه که موفق به کسب نامزدی این دوره از جایزه WSIS شده. بر اساس این گزارش، شعاع یا همون شبکه علمی ایران به عنوان نخستین پروژه مشارکت دولتی خصوصی بین دانشگاه‌ها، مرکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی و درمانی، حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌ها، یک شبکه تحقیقی و آموزشی ملیه که خدمات تخصصی برای حمایت از نیازهای جوامع تحقیق و آموزش به عنوان زیرساخت سند بالاسری نقشه جامعه علمی کشور را ایفا می‌کند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تسهیلات بانکی دریافت میکنن. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بودجه سال آینده تصویب کردند که در سال 98 دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تسهیلات بانکی دریافت کنند.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
حجرداران را ببین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد. حتی سلیمانی اگر این جام یعنی مور شد. این خرقه برتن میکنی تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل می شوی تا در زمین عاشق شوی. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. هر دروغت قحطی است وقتی که باور می شود واعظ به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود. عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده. تقصیر یوسف که دلبر به دنیا آمده. برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست. این حجر داران را مبین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد.